ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از دستگیری عوامل ترور دانشمندان هسته‌ای خبر داد. وزیران خارجه جمهوری اسلامی ایران و بریتانیا با یکدیگر دیدار کردند. و نشست وزیران نفت اوپک امروز در وین برگزار می شود. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران. از شما دعوت می کنم که در اینجا شنونده مشروع خبرها باشید و در ادامه خبرها شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد عوامل ترور مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی که هر سه در تهران ترور شده بودند شناسایی و دستگیر شدند. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بدون اشاره به زمان دستگیری و هویت افراد بازداشت شده گفته شده است که عملیات منجر به این دستگیری ها پس از شناسایی عده‌ای از افسران اطلاعاتی اسرائیل و سوژه ها و سرنخ ها در داخل و خارج از کشور انجام شده است. مجید شهریاری، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای در آذر ماه 1389 خورشیدی و مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی تأسیسات هسته‌ای نتنز، به اتفاق همراهش رضا قشقایی در دی ماه 1390 خورشیدی ترور شدند. علی اکبر صالحی و ویلیام هیگ، وزیر خارجه ایران و بریتانیا، روز پنجشنبه در حاشیه کنفرانسی منطقه‌ای در پایتخت افغانستان با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. از آذر ماه سال گذشته که در پی حمله به اماکن دیپلماتیک بریتانیا در تهران روابط دو کشور کاهش یافت، این اولین دیدار در سطح مقام‌های ارشد دو طرف به شمار می‌رود. بنابر برخی گزارش‌ها، ویلیام هیگ و علی اکبر صالحی از جمله در مورد بهبود روابط دو کشور همچنین نشست آتی هسته‌ای در مسکو مذاکره کردند. نشست وزیران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک امروز در وین برگزار می شود. تعیین سقف تولید و انتخاب دبیر کل جدید این سازمان از موضوعات نشست امروز ذکر شده است. در حالی که بهای نفت خام برنت در اسفند ماه تا بشکه 130 دلار هم رسید، در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام تا زیر 100 دلار سقوط کرده است. به باور کارشناسان یکی از دلایل این کاهش قیمت افزایش تولید روزانه عربستان سعودی است که برای جبران تحریم نفت ایران اقدام به تولید بیشتر کرده است. افراد مسلح شامگاه چهارشنبه با حمله به خانه خال مومن سفروف از مسئولان جنگلداری تاجیکستان و شوهر خواهر رئیس جمهوری این کشور او را به ضرب گلوله کشتند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. سازمان عفو بین‌الملل ارتش سوریه را متهم کرد که کشتن غیر نظامیان در قالب حملات سازمان یافته را به عنوان بخشی از سیاست‌های حکومت در پیش گرفتند و همچنان جنایت علیه بشریت را ادامه می‌دهند. گزارش 70 صفحه‌ای عفو بین‌الملل بر مبنای مصاحبه با بیش از 200 نفر از جمله شماری از آوارگان و بستگان قربانیان تدوین شده و به گفته این سازمان نشانگر جنایت‌های سازمان یافته نیروهای دولتی در 23 شهر و روستای دو استان حلب و ادلب یه دو ماه آوریل و می هست. کنفرانس منطقه‌ای موسوم به کشورهای قلب آسیا از صبح امروز با حضور وزیران خارجه 15 کشور در پایتخت افغانستان آغاز به کار کرد. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان در آغاز این کنفرانس یک روزه خواستار تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تأمین امنیت و ثبات در افغانستان شد. علاوه بر مقام‌های منطقه‌ای، وزیران خارجه بریتانیا و آلمان و همچنین شماری از نهادهای بین‌المللی نیز در این اجلاس شرکت کردند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران نیز در سخنرانی خود در این کنفرانس از عملکرد ناتو در افغانستان انتقاد کرد. وزارت دادگستری مصر روز چهارشنبه نیروی پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی آن کشور را مجاز کرد تا با اختیارات بیشتری دست به بازداشت غیر نظامیان بزنند. این دستور تا هنگامی که قانون اساسی جدید در آن کشور تدوین شود معتبر خواهد بود. بنابر گزارش‌ها این دستگیری‌ها شامل مجموعه گسترده‌ای از اتهام‌ها از جمله مقاومت در مقابل مقامات خواهد بود. اما در اینجا از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. برای ارتباط با برنامه‌های هفتگی و نظر درباره این برنامه‌ها می‌تونید با 0420221122112 تماس بگیرید. اینجا صحنه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به 23 شماره مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم.
سینمای ایران.
رویدادهای مرتبط با سینمای ایران هفته به هفته شکل عجیبتری به خود می‌گیرد. پس از افزایش نگرانی‌ها از کاهش چشمگیر فروش فیلم‌ها و سختگیری‌های بی‌سابقه در تولید و اکران فیلم‌ها، این بار با ورود نیروی انتظامی کار به اتفاقات نادری چون پلمپ سینماها هم کشیده شده است. فرماندهان نیروی انتظامی ایران هفته گذشته با بیان انتقادات تندی درباره وضعیت سینما و نحوه حضور بازیگران سینما در جشنواره‌های خارجی، جریان بی‌سابقه‌ای را علیه سینما به راه انداختند که در تداوم آن به پلمپ دو پردیس سینمایی مهم تهران، پردیس زندگی و پردیس ملت انجامید. به این ترتیب اتفاقات غیرمنتظره پیرامون سینمای ایران در دوره‌ای که یکی از سختگیرترین مدیریت‌ها بر سر کار است به وقوع می‌پیوندد. حمید دباشی، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه کلمبیا که مطالعات و کتاب‌های متعددی در زمینه سینمای ایران منتشر کرده، در تحلیل اتفاقات ماه‌های اخیر پیرامون سینما و وضعیت فعلی آن اعتقاد دارد.
شما مثلا مقایسه کنید زمانی رو که آقای خاتمی وزیر ارشاد بود با وزرای ارشاد که اصلا عناد و دشمنی با سینما دارن، خانه سینما رو می‌بندن، اصلا اهل سینما رو تحت فشار قرار میدن، انصار حزب الله میرن جلوی خانه سینما شعار میدن غیر ذلک. به طور قطعی اینا تاثیر داره روی تضعیف روی فیلمسازا، منتها به نظر من جنبه‌های اجتماعی و تکنیکیش رو هم ما به عنوان اهل سینما، نه اهل سیاست، نباید از مد نظر دور داشته باشیم. حاکمیت جمهوری اسلامی با هر نوع خلاقیت هنری که در جهت سیاستهاش و در جهت ولایت مداری و در جهت تثبیت نظام حاکم نباشه مخالفت داره. از سینما بگیرین تا تئاتر بگیرین تا شعر بگیرین، نقاشی بگیرین، هر چی رو بگیرین که جزء ابواب جمعی ایدئولوژی هژمونی حاکم نباشه، جمهوری اسلامی باهاش ایراد داره و حالا یا مستقیما از طریق وزارت ارشاد میبنده و دستگیر میکنه و پلم میکنه و تعطیل میکنه، یا انصار حزب الله رو میفرسته که عربدجویی کنن و مردم رو بترسونن. از اون نظر هیچ شکی نیست، همونطور که گفتم، بین این دو دوره آقای احمدی نژاد مقایسه کنیم با دوره آقای خاتمی، به طور قطع تفاوت‌های فاحشی وجود داره.
هفته گذشته محمد رضا عباسیان از مدیران وزارت ارشاد به دنبال اظهارات مطرح شده از سوی فرماندهان نیروی انتظامی درباره سینما به شدت این نگاه نیروی انتظامی را رد کرد و گفت با تداوم این اقدامات نهادهای دیگر هم به خود اجازه خواهند داد در زمینه سینما دخالت کنند. چنین اظهاراتی بار دیگر نشان دهنده بروز اختلاف میان مسئولان نهادهای مختلف در حاکمیت جمهوری اسلامی نسبت به سینماست. حمید دباشی درباره این اختلافات میگوید:
این اختلاف نظر همیشه وجود داشته. شما بدونید که همیشه در وجود جمهوری اسلامی، اگه شما وزیر ارشاد فرهنگ اسلامی رو در نظر بگیرید، یه میر سلیم هست که دشمن اصلا درجه یک سینما و هنر بود، و یه خاتمی، همیشه خاتمی هست یه میر سلیم هست، و هر کسی دیگه رو که ببینیم یه جنبه میر سلیمی درش هست، یه جنبه خاتمی درش هست. و موقعی که خب الان شما تمام دستن در کارهای سینما که صحبت کنین، از آقای خاتمی با نیکی یاد میکنن و حضور او رو و وجود او رو برای ترویج سینما ایران خیلی مختنب میشمارن و ازش قدردانی میکنن، و هم میبینیم که بارها تو سینمای خانم بنی اعتماد، سینمای بهمن فرمان آرا به حضور آقای خاتمی به صورت خیلی نیکی یاد میشه ازش. ولی محاذا اون حرفی که من زدم کلی تره، یعنی اصلا ذات جمهوری اسلامی، اساس جمهوری اسلامی، چون یه نظامیه که بر اساس یه ایدئولوژی کاذبی که باید به زور حاکم بشه و اجازه برخورد دموکراتیک و خلاق رو کسی نداره در این رژیم، طبیعیه که با استقلال رأی در خلاقیت هنری میونی خوبی نداره.
هفته گذشته حبیب کاوش سخنگوی شورای صنفی نمایش برای اولین بار از کمبود فیلم برای اکران در سینماها خبر داد و گفت با اتفاقات ماه‌های اخیر صاحبان فیلم‌ها تمایلی برای اکران فیلم‌هایشان در زمان کنونی ندارند و دو گروه سینمایی فیلم برای اکران در هفته‌های بعد ندارند. این در حالی است که به گفته آقای کاوش مسئولان حوزه هنری اجازه اکران به فیلم پس‌کوچه‌های شمرون به کارگردانی کامران قدکشیان در سینماهایش نداده و به همین دلیل اکران این فیلم هم عقب افتاده است. پس‌کوچه‌های شمرون محصول جدید مؤسسه پویا فیلم است که ساخته قبلیش خصوصی دو ماه پیش جنجال‌های زیادی را پدید آورد. در اکران سینماها از هفته گذشته نمایش فیلم جدیدی با نام قفس طلایی ساخته محمد زریندست که بخشهایی از آن دو سال پیش در آمریکا با بازی چهره‌هایی چون امین حیایی و نیلوفر خوشخور ساخته شده است آغاز شد.
شهری آن سوی جهان.
برای چه؟ تو کی هستی؟ برادرم امیر کجاست؟
ناآشنا با رازهای پنهان. می‌خندی پرتم کنم.
از روز چهارشنبه نیز قرار است فیلم خوابمیاد ساخته رضا عطاران به جای فیلم چک اکرانش را در سینماها آغاز کند.
سینمای جهان.
فصل اکران تابستانی سینماهای جهان هفته گذشته با ورود مدعیان جدید داغ‌تر شد و این بار نوبت به یک فیلم انیمیشن بود تا گوی سبقت را از رقبا برباید. قسمت سوم سری فیلم‌های انیمیشن پرطرفدار ماداگاسکار با نام تحت تعقیب در اروپا در سه روز اول نمایشش با 60 میلیون دلار فروش در رده نخست جدول فروش هفتگی در آمریکای شمالی قرار گرفت. در این قسمت ماداگاسکار همان حیوانات قسمت‌های قبلی این بار از اروپا می‌کوشند به خانه‌شان در باغ وحش نیویورک بازگردند.
I said, wait, this isn't New York.
Well, how do we move through Europe without attracting attention?
What?
این فیلم هفته پیش توانست رقیب پرقدرتی چون پرومته را شکست دهد. محصول پرسر و صدا و پرخرج ریدلی اسکات که داستانش قبل از سری فیلم‌های معروف بیگانه آغاز می‌شود. زمانی که یک گروه تحقیقاتی برای بقای انسان در کره زمین مجبور می‌شوند در تاریک‌ترین نقاط جهان با نیروهای بیگانه بجنگند.
We were so wrong.
Take us home. If we don't stop it, there won't be any home to go back to.
Where's the door open?
مجموع فروش پرومته در کل دنیا 142 میلیون دلار بوده است. با این همه فروش خوب این فیلم همراه ماداگاسکار باعث شد مجموع درآمد سینمای آمریکا پس از 3 هفته کاهش بیشتر شود. فیلم‌ها این هفته در مجموع 177 میلیون دلار فروش داشتند که در مقایسه با سال گذشته در همین هفته 29% رشد نشان می‌دهد.
تئاتر.
هفته گذشته برندگان جایزه تونی معروف به اسکار تئاتر که به نمایش‌های اجرا شده در برادوی تعلق می‌گیرد اهدا شد و نمایش معروف موزیکال وانس با دریافت 8 جایزه پیروز اصلی این دوره معرفی شد. این نمایش جوایز اصلی چون جایزه بهترین نمایش، بهترین کارگردانی موزیکال و بهترین بازیگر مرد برای استیو کازی را دریافت کرد. وانس که بر مبنای فیلمی کم هزینه اما موفق و همین نام به روی صحنه رفته، داستان ارتباط غیر معمول یک دختر گلفروش اهل جمهوری چک و یک نوازنده خیابانی ایرلندی در دوبلین است. این نمایش موزیکال در 11 بخش نامزد جایزه تونی شده بود. اما در ایران در کنار ابراز نگرانی ها از وضعیت فعلی تئاتر، اعلام به روی صحنه رفتن دوباره نمایش بازی استرینبرگ توسط حمید سمندریان چهره معتبر تئاتر ایران مهمترین خبر بود. به گفته هما روستا این نمایش قرار است با بازی خود او همراه رضا کیانیان و احمد ساعتچیان مهر ماه امسال در تماشاخانه ایران شهر به روی صحنه برود. این نمایش معروف فردریش دورنمات پیش از این یک بار توسط همین کارگردان در سال 1378 به روی صحنه رفته بود که با استقبال هم همراه شده بود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.